فلیا فسیحی هستم و شما شنونده پادکست پراجکت او هستید. قسمت دهم و آخرین قسمت فصل دوم پادکست پراجکت او. باورم نمیشه واقعا که 10 قسمت تموم شد. این فیلمی که میخوام باهاش این فصل رو ببندم شاید خیلی فیلم جذاب و حالا هیجان انگیزی نباشه برای خیلی از آدم ها. حالا نه باکس آفیس بوده، نه حالا بگی فیلم هنریه، نه. این فیلم رو من لابلای گشت و گذارهایی که در مورد داستانهای واقعی می کردم و دنبال حالا فیلم هایی که بر اساس داستانهای واقعی ساخته شده بودن پیدا کردم و خب چون ملیسا مکارتی رو دوست دارم، هنرپیش توپل بامزهیه، کارشم خوبه، معمولا فیلم های کمدی بازی میکنه ولی این جزو فیلم های جدیش بود، کنجکاو شدم که این فیلم رو ببینم و از این جهت فکر کردم که شاید بودنش در این فصل که در مورد نویسندگان مختلف بود خوبه، اینه که یه جوری میخواد بگه، حالا هرچند که در مورد اون هم در مورد یک نویسنده است، یه نویسنده شاید نشندان معروف که اسمش هم شاید هیچ وقت نشنیده باشیم، ولی مفهوم دیگه‌ای که دوست داشتم که توی این فصل باشه و یه جورای کامل کنه این فصل رو این بودش که آثار نویسنده های بزرگ غیر از کتاب هاشون هم چقدر میتونن مهم باشن. یعنی وقتی یه نویسنده به شهرت میرسه و حالا کتابهاش پرفروش میشه و حالا یه اسمی بر خودش میسازه، دیگه هر آنچه که اون نویسنده داشته باشه انگار ارزشمند میشه. تمام نامه هایی که رد و بدل شده، تمام یادداشت هایی که نوشته، خاطراتش، چک نویس کتاباش، داستانهاش، اینها همه میشن جز اون مجموعهی که مجموعه ارزشمندی که علاوه بر آثار اون نویسنده مورد توجه قرار میگیرن. داستان این فیلم اسمش هست Can You Ever Forgive Me؟ بر اساس داستان واقعی یک خانم نویسندهی به نام لی ازرائیل ساخته شده که این خانم میشه گفت اسمش یه جور متقلب ادبی بوده و این داستان بر اساس خاطرات کتاب خاطرات خودش ساخته شده. اسم کتاب هست Can You Ever Forgive Me? Memoirs of a Literary Forger. خاطرات یک متقلب ادبی. داستان از اینجا شروع میشه که این خانم لی ازرائیل که یک نویسنده یک زندگی نامه نویسه، حالا این زندگی نامه نویس رو هم داشته باشین چون من یک مقاله خیلی مفصل توی سایتم در مورد این خواهم نوشت، در مورد اصلا شغل زندگی نامه نویسی. این خانم لی ازرائیل یک زندگی نامه نویس هستش، تا حالا چند کتاب زندگی نامه نوشته و خب معروف ترین یا آخرین اثری که داشته در مورد استیل لودر نوشته بوده. استیل لودر هم که برند لوازم آرایشه. اما بعد از اون دیگه میشه مثلا میگن که تو سرپایینی افتاده بوده یه جورایی و الکلیه به شدت، دائم در حال مشروب خوردنه حتی سر کارش، به طوری که و خیلی هم بد اخلاق و بد دهنه، یعنی یک موجوده اصلا عجیب غریب از این که هیچ کس واقعا طرفش نمیتونه بره غیر از گربش. از کار اخراج میشه و هیچ کار دیگه هم پیدا نمیتونه بکنه به خاطر همین اخلاق حالا بگیم گندی که داره. سراغ اون مدیر ادبیش میره، مدیر ادبیش میگه که آقا تو باید کار کنی، کار نکنی که من نمیتونم به تو پول بدم یا مثلا جایی دعوتت کنم یا اصولا واسه کاری انجام بدم. این باز دوباره یه مقدار دور خودش میچرخه واسه اینکه حالا هزینه هاشو تقبل بکنه. کتاب هایی که داشته رو میفروخته، هرچی خلاصه دم دستش بوده داشته میفروخته، تا اینکه میره یکی از دستنوشته هاشو که اون زمان که حالا موفق بوده، یه دستنوشته ای رو که یکی از این آدم های معروف براش فرستاده بوده، اینو میره میفروشه. اونجایی که میره میفروشه خیلی استقبال میکنه از این، میگه که خیلی اینا ارزشمنده، این جور دستنوشته ها و این جور نامه ها و اینا، ولی خب این دیگه مجبور بوده. تا اینکه به گوشش میرسه که یک نویسنده ای، حالا تام کلنسی رو شاید بشناسین، یک قرارداد 3 میلیون دلاری واسه حالا یه فلان کتابی بسته. این خیلی هرسش میگیره، میره خیلی با حالت تهاجمی میره پیش همون مدیر ادبیشو، میگه یعنی چه وضعشه این تام کلنسی، اصلا آدم نیست، اصلا نویسنده نیست و مزخرف نیست و چرت و پرت نیست، این چطور میتونه 3 میلیون دلار قرارداد ببنده؟ تو یه پیش پرداخت 10,000 دلاری نمیتونی واسه من جور کنی؟ 10,000 دلار پیش پرداخت به من بده، من کارم رو انجام میدم، کتابو مینویسم. مدیر ادبیش بهش میگه که ببین، من 3 دلیل میتونم برات بیارم که تو نمیتونم حتی 10 دلار بهت بدم واسه یه کارت. یکی این که شما اصلا ناشناخته ای، هیچ کس شما رو نمیشناسه، اون زمانم که موفق بودی این مثلا تام کلنسی نوعی میگفت این کار رو انجام میده، تمام بوک ساینینگ ها، امضای کتاب، مصاحبه ها، حالا چه تلویزیون باشه، چه مجله باشه، چه حالا هر جایی که باشه، همه اینا رو شرکت میکنه، تو رو اصلا نمیشه باهات حرف زد، در نتیجه اون همه میشناسن، اون معروف میشه و تو رو هیچ کس نمیشناسه، با اینکه اون میگه آخه من کتابم تو فهرست بهترین های نیویورک تایمز بوده، میگه اصلا مهم نیست، الان کسی تو رو نمیشناسه، اون مال اون موقع بود، اگه اون زمان حالا این کار رو انجام میدادی و یه ذره شناخته شده بودی، شاید من میتونستم واسه کارت حالا یه پیش پرداخت یه پولی بگیرم. بعدم اینکه اخلاقت خرابه، اخلاق تو درست کن، این مشروب خوری تو ترک کن، زندگی تو جمع جور کن، یه سر و وضع تو درست کن، اینا همه مهمه. و دلیل سوم هم اینه که گفتش که این یه حالا زندگی نامه یه کسی به اسم فنی برایس رو میخواست بنویسه، میگفت هیچ که اصلا واسهش مهم نیست که این زندگی فنی برایس ازن به چه دردی میخوره، کی بوده چی بوده، این سوژه‌ای که انتخاب کردی اصلا سوژه به درد بخوری نیست، یه چیز جالب توجه بود بنویسی، هیچ بعد یه جذابیتی بالاخره داشته باشه. هیچی دیگه، اینم سرخورده میاد بیرون و چون به هر حال میخواسته کار کنه، هی میرفته این کتابخونه اون کتابخونه، حالا راجع به اون کاری که مخاطبش انجام میداده تحقیق میکرده. توی یکی از این تحقیقاتش یه حالا یکی از این کتابا یه نامه پیدا میکنه، یه نامه که یه حالا نویسندهی به یه نفر دیگه، یه نویسنده معروف به یک نفر دیگه نوشته بوده، حالا یه شخصیت معروف خلاصه به یه نفر دیگه نوشته بوده. اینو کش میره، اینو دور از چشم اون حالا کتابخونه بر میداره و میاره و خودش میاد زیر اون، میبینه که نامه خیلی همچین جذاب نیست، خودش میاد یه مثل حالت پی اس مانند حالا یادداشت پایینش اضافه میکنه، یه حالت مثلا یه تنازی اون زیر میکنه و میبره اینو به همون جایی که قبلا دست نوشته خودش رو فروخته بوده امتحان میکنه که ببینه میتونه بفروشه اینو یا نه، و میبینه که چقدر مقبول افتاد. و از اون طرفم با یه آقایی توی یکی از این بارا که میرفته آشنا میشه که با همدیگر توی دون از این مهمونی های ادبی و اینا دیده بودن به اسم جک. جک هم اینو میشناسه، میگه تو نویسنده معروف بودی، فلان بودی، چی شد الان حالا از عرش به فرش رسیدی و اینا، با هم دیگه دوست میشن، رفیق میشن و اون آقا که گی بوده، همجنسگرا بوده، این لیزریل رو راستش من در طول فیلم متوجه نشدم که او هم حالا یه جورایی همجنسگرا بوده یا نه، چون کلا تنها زندگی میکرده و هیچ رابطه ای رو هم در طول فیلم نشون نمیده، ولی خب شاید اونم چیز بوده. ولی خلاصه این دوتا با هم دیگه دوست میشن و این لی که این کار رو انجام میده و یه پول خوبی بابت اون نامه میگه، میاد اینو به جک میگه، میاد واسه جک تعریف میکنه و جک هم خلاصه حالا دوست بودن با هم دیگه، چیزی بهش نمیگه و میگه خب اوکی و باشه و اینا. بعد این یهو خوشش میاد از این کار، شروع میکنه خودش نامه یه جورایی تولید کردن، یعنی میره خیلی به صورت جدی در مورد کسایی که حالا فکر میکرده که اینها این نامه نگاریاشون یا مثلا حرفاشون و اینا ممکنه جذاب باشه واسه این جاهایی که این چیزها رو میخرن، چون اونجا توی حالا نیویورک یه حالا اون کتاب فروشی ها و اینها جز چیزایی که میفروختن اینها هم بوده، یعنی حالا مدارک، همین یادداشت ها، نامه ها، چیزایی که از نویسنده های معروف، شخصیت های ادبی معروف حالا به جا میمونده، اینها هم جزء کاراشون بوده و اصلا یه سیستم، یه چیز سیستماتیکی بوده که از همین تشخیص این که اینا اصل نیست، مثلا دستخط یارو بوده، از این داستان و ایناشون خیلی جدی بوده. اینم که میبینه از این کار میتونه پول خوب در بیاره، شروع میکنه خودش خیلی به صورت جدی میرفته تحقیق میکرده، حتی رفته بوده دونه دونه مثلا بر اساس زمانی که این آدم ها بودن و مدلی که حالا مینوشتن میرفته تحقیق میکرده و حتی اون دستگاه تایپ رایترشونم مربوط به هر زمانو خریده بوده که فونت اون تایپه حالا درست باشه، که مثلا فلان آدم اومده در این زمان، مثلا در سال مثلا 1900 و فلان اومده اینو نوشته، اون زمان چه تایپ رایتر استفاده میکرده و اون فونته درست باشه. اینقدر کارشو جدی میگرفته و همینطور هی نامه تولید میکرده، میبرده میفروخته و همه جا هم نقد پول میگرفته، اصلا چک و این داستان ها نمیگرفته، چک نمی گرفته، کلا نقد کار میکرده. تا اینکه یه جا بهش شک میکنن، FBI حالا اونم یه سیستمی داشته دیگه، همین تقلب عددی رو در واقع پیگیری میکرده، اینا به گوششون میرسه که یه همچین چیزی داره میچرخه توی این حالا سیستم نشر، میان خلاصه بو میبرن و یکی از این کتاب فروشی ها که حالا این کارا اینو میخریده بهش چیز میکنه، بهش میگه که میفهمه که این بوده، میخواد ازش حق و سکوت بگیره، میخواد ازش حق و سکوت بگو، اینم انکار میکنه و میره. از اون به بعد این جکر رو میفرستاده که کاراشو بکنه و بفروشه، اونم خوب فیلم بازی میکرده، یه مدت هم جک این کارو انجام میده، اما ولی FBI خیلی جدی دنبال این قضیه میکرده، چون دیگه انگار از حد دیگه خارج شده بوده، انگار نامه ها زیاد شده بوده که واقعا شک کرده بودن که چجوری میشه مثلا یه آدمی این همه نامه مثلا بنویسه. مثلا خب اکثرشون هم کسایی بودن که مثلا از دنیا رفته بودن دیگه، میگفتن چطور تا حالا انقدر همچین چیزایی نبوده. خلاصه شک میکنن و طی پروسه‌ای اول اون جکر رو میگیرن، جکر هم خلاصه لو میده قضیه رو و تو همین حیث هم یه وقتی که دیگه این داستان خیلی جدی شده بوده، این میره یه شهر دیگه که توی شهر دیگه اصلا از کتابخونه اونجا یه سری تحقیقات و مدارک اینا انجام میده. تو همین فاصله به جک میگه از خونه و گربش و اینا مواظبت کنه، جک هم واسه لاوبالیگری میکنه و گربه این بنده خدا میمیره و این هم فقط همین یه گربه رو از دار دنیا دوست داشته. وقتی که میاد خیلی عصبانی میشه و میزنن به تیپ و تاپ جک. بعد FBI جک رو میگیره و جک هم خب خلاصه توی اون پروسه بازجویی و اینا اینو لو میده و FBI هم میاد سراغ اینو میگیرتش و خب به جرم تقلب ادبی دیگه میره دنبال وکیل و این داستانا و همه اون فروشگاه هایی رو که این بهشون نامه فروخته بوده رو بهشون عکس و مشخصات اینو میدن که میگن آقا همچین آدمی متقلبه، ازش چیزی نخرین، خلاص آبروش اصلا در کل این سیستم میره. و این وقتی که محکوم میشه، البته به زندان محکوم نمیشه ولی مجبور میشه که مجبورش میکنن، یعنی که ترک کنه همین گروه های AA بره، کامیونیتی سرویس خدمات اجتماعی انجام بده، و چون کلن خودش معتقد بوده که گربه ها رو بیشتر از آدم ها دوست داره، توی یه دونه از این پناهگاه های گربه ها میره کار میکنه و کم کم یعنی دیگه اینجا تکون میخوره. و تو دادگاه هم میگه که من نمیتونم بگم که از کاری که کردم پشیمونم، چون شاید بهترین زمان زندگیم رو توی مدت گذروندم. اونم چرا؟ به خاطر اینکه خیلی به کارم افتخار میکردم، چون این کار خیلی خوب انجام میدادم. اما من یه ترسو بودم، چون اگر کار واقعی خودم رو ارائه میدادم باید خودم رو در معرض نقد دیگران قرار میدادم، ولی من ترسو تر از این حرفا بودم. در واقع با این کارش، درست کارش خیلی خوب بوده، ولی پشت نقاب اون نویسنده ها و اون شخصیت های ادبی که حالا کاراشونو تقلب میکرده، از رو کارشون تقلب میکرده، قایم میشده، کار واقعی خودش رو نشون نمیداده. خلاصه شانس میاره، به زندان محکوم نمیشه، ولی خب این کارهایی که میکنه باعث میشه که دیگه زندگیشو جمع و جور بکنه و یه کاری پیدا بکنه و سعی کنه که این حالا جرمی رو که مرتکب شده بوده جبران بکنه و شروع میکنه یه کتاب نوشتن. همین کتاب خاطراتش رو از این داستان مینویسه و با جک دعوا کرده بوده، جک رو حالا با هم ملاقات میکنن و اونم سرطان گرفته بوده، یه سرطانی گرفته بوده و بهش میگه که چی شده که تو اینقدر آدم مغرور رو از دماغ فیل افتاده اومدی حالا میخوای با من دوباره صحبت کنی و اینا، و میگه من میخوام یه کتاب بنویسم. در واقع میخواست ازش اجازه بگیره که من درباره تو هم بنویسم، کاراکتر تو هم اجازه میدی که کاراکتر تو رو هم حالا همون شکلی که هست بیارم توی کتاب. اونم که میگه آره بابا من خدامه، فقط مثلا جوونم کن و فلان کنه، از شوخی های اینطوری. در نهایت زندگیشو جمع جور میکنه و کتابش رو مینویسه، همین کتابی که Can You Ever Forgive Me، خاطرات یک متقلب ادبی، که نیویورک تایمز هم کتابش رو یک کتاب خیلی خوب معرفی میکنه. و خب فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز هم یه حالا میشه گفت جای معتبریه و خیلی ها دوست دارن که اصلا جزء این سیستم قرار بگیرن، جزء این فهرست قرار بگیرن، چه برسه دیگه نامبر وان و این پرفروش‌ترین و این داستان هم بشن. میگم فیلم خیلی اونجوری شاید جذاب و هیجان انگیزی نباشه، هر کسی اصلا حالا میگم نره سراغش، خود من هم تصادفاً پیداش کردم، ولی خوبه از نظر اطلاعاتی که آدم پیدا میکنه، هم در مورد شغل زندگی نامه نویسی که میگم یه مقاله کاملش رو من در سایت هم خواهم نوشت، که اصلا این یه کاره، یه کار زندگی نامه نویسی به عنوان میشه گفت یه زیر شاخه ای از نویسندگیه، بعضی ها اصلا کارشون فقط زندگی نامه نویسیه که اون هم حالا مهارت های خاص خودش رو میخواد. و دوم این که همین آثار دیگه‌ای که از نویسنده ها باقی میمونه چقدر جالبه که اینها چطور میچرخه توی این چرخه نشر و طی سالهای مختلف، و خب هرچی سالهای بیشتری بگذره انگار مثل عتیقه چجوریه، منتها در دنیای ادبی. و جالبه که این خانم لی اسرائیل حدود 400 تا نامه تولید میکنه که بعضی از این نامه ها انقدر خوب بوده که هنوز توی اون سیستم مثلا میچرخیده. بعد از اینکه این رسوا شد و محکوم شد و مثلا تموم شد ماجرا، این خودش مثلا بعضی جا میرفته یه جایی تشخیص میداده که این نامه منه مثلا، یارو گذاشته مثلا چند هزار دلار گذاشته که بفروشه. خلاصه اگه نویسنده هستین یا نویسنده میخواین بشین، حواستون باشه که حالا نامه هایی که می نویسین، یاد داشته هایی که دارین، چیزایی که ازتون باقی بمونه اگه زمانی معروف شدین، همه اینها میتونه ارزشمند باشه و از بین نمیره. امیدوارم که از این حسن ختام استفاده کرده باشین. اگر دوست داشتین میتونین فیلم رو ببینین، اگرم نه که خیلی اصراری نیست، فقط میخواستم این نکاتش رو به عنوان حالا یه بخشی از این مجموعه‌ای که در مورد نویسندگان تهیه کردم، فکر کنم که خوبه این بخش هم باشه. توی این فصل ما راجع به نویسنده های معروف صحبت کردیم، چجوری آثارشون شکل گرفت، شخصیت هاشون چجوری بود، کار کردن هاشون چجوری بود. علاوه بر نویسنده ها حتی ویراستار معرفی کردیم، این و در این قسمت آخر هم که در مورد آنچه که علاوه بر حالا اون کتاب ها و داستان ها از نویسنده ها باقی میمونه که اونها هم میتونه ارزشمند باشه صحبت کردیم. امیدوارم که این مجموعه یک حالا بگیم مطالب خوبی رو، به خصوص برای کسایی که علاقه به نویسندگی دارن، علاقه به نوشتن دارن، یا حتی کسایی که علاقه به داستان‌های واقعی دارن و شخصیت‌های واقعی دارن، چون خیلی از اینهایی که من معرفی کردم در سطح جهانی معروفن، صرفاً حالا درسته که نویسنده هستن، ولی مثلا چارلز دیکنز، تولکین، جین آستین، اینا کسایی هستن که حالا عموم مردم به خصوص کتابخون‌ها می‌شناسنشون. امیدوارم که مجموعه نسبتاً مقبولی در اومده باشه. خوشحالم که تونستم این 10 قسمت رو به ثمر برسونم. امیدوارم که استفاده کرده باشین و در فصل‌های بعدی هم همراه من باشین. فصل بعدی هم در مورد کارآفرینان معروف هستش و در زمینه کسب و کار میخوام داستان‌های واقعی اونها رو یک مجموعه‌ای تهیه بکنم. بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.